مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از دوستان و عزیزان و به ویژه کسانی که این افتخار و فرصت رو به من دادن در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند و بعدن در تورنتو کانادا افتخار دیدارشون رو داشته باشم. به ویژه عزیزانی که برای اولین بار می دیدم و خب دوستانی که از قبل یا سالهای قبل هم این فرصت رو برای دیدارشون داشتم. به هر حال از حضورشون بسیار ممنونم و سپاسگزارم از همه کسانی که شان چند نفری، ای بسا چندین نفری باید گفت، که با نهایت لطف و محبت من و یارو همراه بودن و این فرصت و افتخار رو دادن که در خدمتشون برنامه های خوبی داشته باشیم. به هر حال باز هم ممنونم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من میخواستم نظر شما در مورد مهاجرت خودم و خانوادم به کانادا بپرسم.
بفرمایید.
خب سوالم اینه که
شما اول به من اطلاعات بدید هستی چند سالتون عزیز؟
من 41 سالمه، خانمم 37 سالشه، دو تا فرزند داریم، یه دونه 3 ساله، یه دونه 6 ماهه. بعد هر دو از یه خانواده پر جمعیت 7 نفری میانیم که هر کدوم نواقع بچه های 3 است.
اون وقت به من بفرمایید بچه ها دخترن یا پسر؟
اولی دختر، دومی پسر.
به من بفرمایید هستاری چی خوندی، چه میخونی؟
من رشتم فیزیک بوده ولی خانمم رشتش عکاسی بوده. بعد به خاطر اینکه خودمون خانوادگی توی کار عکاسی بودیم از اول، یعنی هم پدرم هم پدر من هم پدرشون کلند کار عکاسی هستیم و تقریبا بیزنس خودمونم نزدیک 10-12 سال داریم. همون 10-12 سال پیش ازدواج کردیم در واقع.
خب اون وقت از چه طریقی میخواستید به کانادا تشریف ببرید؟
از طریق سلف امپلوید که یه برنامه مهاجرتی واسه هنرمندان هست.
خب اون وقت چه اندازه امکانش هست؟ چون من خبر از درصد پذیرش و مدتی که در این مسیر خواهید بود تا به کانادا برسید ندارم، اون رو شما میدونید؟
بله، من تقریبا 6 ماه پیش این موضوع شروع کردم. به صورت متوسط 2 سال طول میکشه و تقریبا شانس خوبیه داره، چون به خاطر بک‌گراند ما و کاری که ارائه کردیم در واقع میشه گفتش که خوب هست، یعنی به نتیجه میرسه.
خب وقت شما هیچ وقت درباره بازار کاری که درش تخصص و تبحر دارید و اینکه چگونه میتونید اونجا از نظر اقتصادی یه خانواده چهار نفری رو بچرخونید چه فکر کردید یا چه نتیجه‌ای گرفتید؟
نتیجه که گرفتم و بررسی که کردم، هم توی 6 ماه گذشته یه سفر در واقع به کانادا داشتم، بعد به نظر اومد با توجه به توانایی‌هایی که هم خودم هم همسرم تو کار عکاسی داریم میتونیم یه بیزنس خوب اونجا ران کنیم، بعد فکر میکنم میشه.
آخه اونجا ماجرایی که هست در چارچوب عکاسی شما دو تا گزینه در حد کمی که من میدونم که بیشتر ندارید، یکی این که از طریق مجامع برحال خصوصی و جشنها و اتفاقاتی که به خاطر اون میگیرن، یکی این که در یه سطح و ردهی که بر میگرده به جنبه عمومی که مثلا در یک مثلا در اونجا در یه ایالتی یه جایگاهی تو سازمان های دولتی داشته باشی، چون در کانادا به حال به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادیش شما فکر تو کدام زمینه میتونید موفق بشی؟
فکر تو زمینه اول احتمالاً.
آخه این میدونی احتیاج به کانکشن و ارتباط داره، بعدم شما با کانادایی به این زودی چگونه میتونید بازار رو از دست عکاسای اونجا بگیرید به خودتون اختصاص بدید؟
فکر میکنم به خاطر اینکه مثلا یکی از زمینهای کاری ما در واقع عکاسی کودک و چیزی مربوط به کودک هست، بتونیم در واقع اونجا مثلا این کارو که اینجا انجام میدیم در سطح خوب اونجا هم در همون سطح انجام بشه.
آخه میدونید آخه عکاسی برمیگرده به یه مقدار ویژگی‌های فرهنگی و اون سلیقه و حتی ذائقه آدم ها، و این مالی یه فرهنگ و جامعه دیگه یه مسئله است. دوم این که از چه طریق فکر کنید مثلا مردم عکاسای برحال که سابقه دارن شناخته شدن برحال خانواده و فامیلشون با اونا در ارتباط بودن، اونا رو شما پس میزنید برای خودتون مشتری رو؟
من خود فکر میکنم به خاطر مواقع کیفیت کار خودمون میتونیم کار انجام بدیم، بیشتر به خاطر کیفیت، یعنی در واقع از لحاظ فنی، از لحاظ هنری، از لحاظ تکنیکال هستی که
آخه من نمیخوام اذیتتون کنم. نه ببینید عزیز، اولا خب این تصوریست که ما داریم، برای اینکه فرض بفرمایید از نظر هنری، از نظر آنچه که میفرمایید، آیا شما فکر کنید مثلا عکاس کانادایی همچین توانی نداره؟ یک دو، اصلا بر فرض که آنچه که میفرمایید درست، از کجا خبر میشن شما هستی؟
هزینه
اونا اینجوری کار نمی کن. یعنی هزینه های نه ببینید اشکال کار بازار این کشورها، ببینید من همیشه عرض کردم یه تفاوتی بین اقتصاد ایران و اقتصاد امریکا یا کانادا هست. در ایران شما باید کالا داشته باشید، خریدار هست. حتی برخی از وقت آدم هایی که یه کالایی رو در خارج میخرن، وقتی بگن به یک کسی که بازرگانیست تو این کار که من 100 تا تلویزیون یا 100 تا تلفن دارم در ژاپن، میگه ازت میخرم، چون مهم داشتن کالاست، فروشش مسئله نیست، در اینکه ما با کمبود عرضه رو ببین. در یه جامعه مانند امریکا و کانادا همیشه کالا هست، یعنی من الان میتونم یه ساختمون 10 طبقه رو حتی ظرف 3 روز برای شما پر از هر کالایی بکنم که شما میخواید، اما یه دونش هم شاید نتونم بفروشم بعد از 3 ماه. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، یعنی اشکال کار این بازارها در شناخته شدن و پذیرفته شدن و هزینه بسیار سنگین تبلیغاتی که غالب اوقات میتونه بی نتیجه باشه، یعنی به صرف مهارت و توانایی روش خیلی نمیشه حساب کرد. یعنی به همین جز گرس کردم، مگر اینکه شما مثلا بفرمایید یک ما مثلا میریم در کانادا تورنتو یا ونکوور که مقدار ایرانی داره، ولی اونجا هم وقتی من میرم تو این سفرها، از جمله همین سفر تورنتو، دوستانی که تازه انتخاب شدن این کاره هستن با یه سابقهی با یه آفیسی دفتری نامی، و شما بعدن میخواید تو رقابت اینجاست. یعنی اشکال کار در اقتصاد امریکا و کانادا فروشه، نه داشتن کالا. یعنی این اون موضوعیست که یکی از جنبه‌های کاملا متفاوته. نامانی آنچه که شما میفرمایید که ما به دلیل آگاهی، تخصص، مهارت، تکنیکال، هرچه میفرمایید، هنری که تو این زمینه است که مهمه و میتونم موفق باشه، نه که میخوام بگم، ولی میخوام بگم روی این که بتونید مثلا ظرف 2-3 سال به جایی برسید که فکر بکنید جایگاه شماست. اونم یادتون باشه من و شما در ارزیابی این که در لس آنجلس یا در تورنتو اصلا سطح عکاسی کجاست، قیمت ها چه هست، اونم تازه یادتون باشه، نمیدونم این حرف من شاید حرف خیلی درستی نیست، امروزی که مردم همه تلفن‌هاشون دستشونه، اونم با این تلفن‌های جدید با توانایی عکسی که دارن میگیرن. و بعدم وقتی که یه پدر و مادری، چون فرمودید کودکان، که میتونه 500 تا 1000 تا عکس رو از بچه‌هاش در زمان‌ها و شرایط مختلف بگیره، اون قصه‌ای که من و شما در ایران داشتیم که چون این نبود، مثلا در دوره‌های ما و دوره شما خیلی فرق می‌کنه، می‌رفتیم 2 سالی 5 سالی یه دفعه می‌نشستیم از ما عکس می‌گرفتن، خب اونجا یه بیزینسی بود. ولی من نمی‌دونم بیزینس عکاسی با این تلفن‌های هوشمندی که دست مردم هستن به کجا رفته و رسیده. یعنی دلم می‌خواد مطمئن بشه، چون شما یه خانواده 4 نفره هستید، بچه‌ها کوچیکن. 1-2 شما به گفته خودتون در ایران به دلیل توانایی‌هاتون کاملا موفقید. این جا به جایی یه مقداری باید بعد از قانونی بودنتون که فرمودید اون شدنیست، مسئله باید مطمئن باشید از نظر اقتصادی. اگه به من بگید بله من مثلا یه ثروتی یا یه منبع درآمدی دارم، که اصلا بیاد فرض رو بر این بگیرید که در 5 سال اول من حتی 1/5 هزینه‌ام در نیارم، پول رو دارم، خب اون موقع برمیگرده به این که حالا برای شما ایران و کانادا تفاوتش چقدره که شما بایدم چی هزینه بکنید و یا چرا، که اون اصلا نمیخواه الان وارد بحث بشم. ولی فقط چون من متاسفانه شاهد بسیاری از دوستان بودم که وقتی که در ایران بودن، حتی در جهان به مقدار زیادی واقعیت که مربوط به ایران و نگاهشون از بیرون اصلا به امریکا بود، فکر میکردن کار درسته، ولی اینجا آمدن و متوجه شدند نه، اینجا یه بازار دیگه، یه کالای دیگه، نوع دیگری از خرید و فروش وجود داره. ولی اگر یک، اینا رو به درستی ارزیابی کردید که من در این رشته کار نیستم نمیدونم، 2 یه پشتوانه‌ای دارید، 3 فکر میکنید که مثلا اگر 1-2 سال آمدیم و نشد، نه پولا رو پشت سرمون خراب کردیم برای برگشتن به ایران و نه آسیبی آنچنان به ساختار خانواده خورده، بعدم شما و همسرتون و خانواده شما و خانواده همسرتون با این کار موافقن، چون برخی از وقت اونا حالا به درال خودشون یا واقعی ممکنه نظر دیگری داشتن، یه ذره ارزیابی کنید. برای که اگر هستالی میگفتید که من با پول میام، یا میگفتید دانشجوام، یا میگفتید که مثلا توی کاری هستم، میام اینجا امتحانا رو میدم و مدرکم رو به روز و اینجایی میکنم که بعدش میتونم به راتبش کار بکنم، خب مسئله فرق کرد. ولی اینکه بیایم تو بیزینس امریکا یا کانادا، قواعد بازی در بیزینس خیلی متفاوته و باید خیلی واقع بینانه ارزیابی بشه. و اگر اون موقع نه شما به نظر میرسه با یه احتمال 80-90% که میتونید موفق بشید واقع بینانه، خب اون دیگه برمیگرده به این که میخواید بیاد یا میخواید در ایران بمونید. ولی چون مثلا 2 فرزند دارید، ازدواج کردید، من دلم نمیخواد چیزای دیگه به هم بریزه و آشفته باشه. حالا اگر مطلب دیگه است خوشحال میشم بشنوم.
مطلب که همین چیزی که شما گفتید خب بخیر انجام و کامل بود. تقریبا در واقع اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم با شرایطی که شما گفتید که حالا یه پشتوانه مالی باشه تو این 10 سالی که کار کردیم و حالا شرایط اونجا رو که سنجیدیم به نظر میومد که میشه این کارو کرد. و چیز اینجا حتی من و همسرم قبل از اینکه بچه ها بدن یا بیان چندین بار توی خود لس آنجلس این کارا رو انجام دادیم. ما مثلا چندین ماه میمدیم اونجا میموندیم، کار عکاسی مثلا دوستان هاشون هایانه که حالا همشتم خیلی خیلیش هم به صورت دستمزد میگرفتیم، به نسبت میشه گفتش که یعنی کاری که ما انجام میدادیم حتی توی بازار ایرانیایی که توی آمریکا یا تو کانادا بودن خیلی مورد استقبال قرار میگرفت. و اینکه خیلی از مشتری‌هایی که من الان در حال حاضر دارم، خب خیلی هاشون شاید 20 درصدشون شاید هر سال 20 نفر منظورمه مثلا از کانادا یا امریکا میان، خیلی کار من و کار در مجموعه ما رو خیلی میپسندن. من فکر میکنم حالا اینها احتمالا میتونه کمک کننده باشه.
خب به هر حال اگر مجبورم اینو بگم برای اینکه نوع حرفاتون نمیخوام پنهان کنم، کمی هم نگرم میکنم، شما باید استثناء باشی تو، یعنی شما من بگید به شما نصب کنید، شما بیاد نصب کنید، نه نصب کنید، شما بیاد ببینید، شما بیاد من بگید من در یه شهری مثل لس‌آنجلس آمدم کار عکاسی، چون من اینجا عکاسای فوق العاده خوب رو در رده هایی که برخواد از مؤسسات امریکایی نه ایرانی یه پولایی میگرم باور نکردیدم، ولی بعدا وقتی راجع به بیزنسشون حرفترم خوشحال نبودم. اشکال کار من اینه، یعنی میخوام فقط بگم که مخصوصا گفتم این ماجرای چون اشاره به عکسای بچه های اینا گرد الان خیلی کمن که آدم بره بچه هاشو بینشونه یه جایی که یاد بره عکاسی بگی عکس متفاوت بگیری. آدم ها امروز بخوان خیلی بستا به صورت عادی و معمولی از زمانها و شرایط و موقعیت های مختلف از اون زمانی که حتی خورده زمین صورتش خونیه عکس بگیرن تا هر چیز دیگه. یعنی ماهیت مسئله عکس که مربوط به آلبوم بود عوض شده. یعنی اشکال کار من هنوز اونه. یعنی امروز من بسیار از آدم ها دیدم که توی تلفنشون نمیدونم صدها شاید هزاران عکسه. خب یه همچی آدمی مفهوم عکس یه جور دیگه میبینه تا منی که مثلا فرض کنین از همه کوچیکی شاید مثلا تو 5 سال یه دونه عکس دارم و بنابراین خب اونو رفتم تو شیراز نشستم و یه عکاس از من عکس گرفته، خیلی هم حتما درست هم کرده که قابل تحمل شد. به هر حال عزیز، یعنی دلم میخواد مطمئن باشید برای اینکه بعدم با اطمینان و آهستگی حرکت کنید. امیدوارم آنچه که شما میدونید و من نمیدونم هم درست باشه هم به واقعیت نزدیک و به هر حال ببینید چه بگه. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید ما پیامار بشیم.
من مطلبی نیست دیگه.
برای بسیار خوشحال شدم از گفتگو باید.
خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله فرشکم بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. واقعا ممنون هستیم که اینقدر به ما لطف میکنید. جناب دکتر من 40 سالمه، همسرم 44 سالشه، فرزند وسط خانواده هستم، حسابی ساندویچ شدم.
چند تا بودید؟ شما چند تا بودید؟
ما 3 تا بچه هستیم، یه خواهر 8 سال بزرگتر از خودم دارم و یه خواهر 7 سال کوچکتر از خودم دارم. همسرم هم 4 تا بچه هستن، فرزند آخر هستن با فاصله 2 سال 3 سال، ولی با برادر بزرگترشون که یکی بونده با آخر هست با هم دیگه 13 ماه تفاوت سنی دارن. من اولین سوالی که دارم راجع به مادر همسرم.
مثلا کنید شما چند سال ازدواج کردید عزیز؟
ما 14 سال ازدواج کردیم و 12 سال هست که به اروپا اومدیم.
فرزند چی داریم؟
فرزند 2 تا پسر داریم، 1 8 ساله و 1 4 ساله.
مادر همسرتون کجا زندگی میکنن؟
ایران زندگی میکردن ولی فوت شدن، دیگه زنده نیستن.
خب اون وقت راجبه ایشون چه صحبتیه؟
بله این شکلیه که چند سال پیش ایشون یه بیماری گرفتن که مغز من حسابی مشغول کرده که توی ایران تشخیصشون درست بوده یا نه. اینجوریه که ایشون به مسافرت رفتن، بعد با ما تماس گرفتن بعد از یه هفته، آشناهاشون فامیلاشون گفتن که حالشون خیلی بده، یه چیزای عجیب غریب میگن، بیاین برشون گردونیم. بعد که بچهاشون رفتن برگردونن، ایشون در عرض 1 هفته 20 کیلو وزن کم کرده بودن بعد تمام راهو که برمیگشتن توی اتوبوس، همه آدمایی که توی اتوبوس بوده رو سرباز می‌دیدن که سرباز هستن و اون اتوبوس بمب یا موشک همچین چیزی داره حمل و نقل می‌کنه و تمام راه رو می‌ترسیدن خیلی از همه. بعد که برگشتن خونه‌شون ما رو می‌شناختن، ولی مثلا وقتی که شروع میکنم به حرف دادن صداشون عوض میشد، اون صدایی که همیشه داشتن نبود وقتی به اون حال میرفتن. بعد شبا هم خیلی وقتا بیدار میشدن، امام زمان رو میدیدن که واسه شون نمیدونم سویچ ماشین رو ورده، ولی میگن نمیخوام. نماز طولانی میخوندن، حرفای عجیب غریب دیگه. مثلا
نه اون که معلومه به هر حال حالت های روان پریشیه که نتیجه دو چیزه، یا مثلا افسردگی بسیار سنگین و شدیده که کاملا سیستم مغزیشون رو به هم می‌ریزه، یا نوع دوم که احتمال دومه حالت اسکیزوفرنیه و بنابراین ایشون در حقیقت در هر دو حالت تو اون شرایط بیمار کامل روانیه. حالا اولا من بگید این سنی که شما راجبش صحبت کردید ایشون چند سالش بود؟
فکر میکنم 62 اینا بودن. 62 دقیقا یادم نمیاد.
چه مدت بعد از اون ماجرا فوت کرده؟
شاید 6-7 سال بعد سرطان گرفتن فوت کردن، به خاطر این بیماری نبود.
اوکی. به من بفهمید سابقه افسردگی تو خانواده پدری و مادری مادر همسرتون چی راجبش میدونید یا بیماری روانی دیگه؟
اونو نمیدونم، ولی خشم و عصبانیت رو میدونم که پدر، یعنی همسر مادر شوهر من، خیلی خشمگین و عصبانی بودن. بعد جدا شده بودن از هم دیگه، فکر میکنم هنها اونا باعث شده بود که فشار اومده بود رو شده.
نه اون آخر کافی نیست. نه من دوباره خانواده خود اون مادرم
متاسفانه رابطه نداشتن. من نمیدونم، من خواهرشون رو دیدم، احساس کردم که اوشونم یه خورده یه حرف عجیب غریب میزنن که آره توی مثلا خیابون فلان چیز رو دیدم، بهم گفتم باو
خب اون خطر احتمال اسکیزوفرنی هست. بعدم ببینید همینقدر که همینقدر که همسر شما از خانواده مادر خودش، خانواده پدری و مادری خبر ندارن، نشون میده روابط بدی بوده دیگه.
بله
برای که شما مدت فقط 14 ساله یا 12 ساله اومدید اروپا، قبلش ایران بودن، چطور مثلا نمیدن خواهر برای
هیچ رابطه نداشتم با خانواده ما.
شما رو میدونم نشید، همسرتون چی میگن راجع بهشون؟
میدونم که خیلی رابطه خوبی نداشتن، خیلی خوشش نمیومد.
نه اینو میدونم خوبی نشد،
نظر مصبتی نبود.
نه 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 ببینید، ما که دنبال رابطه که نیستیم، ما دنبال بیماری. در مثلا میتونم بگن شنیدم مثلا دایین بستری جاری، یا شنیدم پسر خالم معتاد بوده، میدونی میتونم هیچ رابطه خوبی. شما از این حرف هم ازشون نشه، خب ازشون باید اینا رو بپرسید.
یعنی امکان نداره، نداشتن اینجوری، نداشتن که کسی بستری بوده باشه و اینا. فقط همین مادرشون 20 روز بستری شدن توی بیمارستان.
بنابراین احتمالا تشخیص اسکیزوفرنی بود یا افسردگی؟
گفتن دو قطبی. بعد به خاطر من شک دارم به گفتای شما.
نه نه ممکنه دادن. نه ممکنه عزیز،
ممکنه دو قطبی،
ممکنه دو قطبی هم باشن. ولی خب دو قطبی یعنی افسردگی هم داره به اضافه حالت منیک شیدایی و سرخوشی، و احتمال حالتهای سنگین سایکاتیک هم توش هست. یعنی چه فقط اوکی. افسردگی باشه. ولی خب اشکال کار چیه اینی که عزیز، هم افسردگی و هم حدود دو برابرش دو قطبی و بعد اسکیزوفرنی، خب اینا زمینای ارثی داره. بنابراین هم در همسرتون هم در بچه‌های شما ممکنه یه علائم و نشانه‌هایی ازش باشه، و این اون چیزیه که شما قراره با یه دقتی، نه با یک حال بیمارگونه یا وسواسی، با یه دقتی مواظب باشید. و آیا در همسرتون یا بچه‌هاتون دو تا پسرتون چیز غیرعادی می‌بینید؟ چون اگر باشه الان با خود شده
خواستم با هاتون صحبت کنم راجبشون. خشم و عصبانیت وحشتناکه همسرم.
یعنی چیه؟
بعد
خشم و عصبانی
عصبانی میشه، بلند داد میزنه، با بچه ها داره بازی میکنه، مثلا بچه ها خوشحالن دارن باش بازی میکنن، یه دفعه خسته میشه، این شکلی پرخاش میکنه بهشون.
نه خسته میشه بدون دلیل؟
خسته میشه، یا مثلا میپرن رو سرش، یا هایی عصبانی میشه که چرا پریدن رو سرش مثلا.
او چه میکنه؟
مثلا بس دیگه داد میزنه، دیگه داد میزنه به بچه ها. بچه ها یعنی واقعا یه جوریه که من نمیدونم کجا دارم ایشون رو کجا ندارم. یه وقتای خیلی خوبم، به خاطر همین من فکر میکنم که ایشون رو به قطبی دارن.
خب احتمالش هست. ببینید عزیز، اصولا پدر و مادر باید یه موجودات یه دست و یک نواختی باشه، یعنی بچه ها بدونن این پدر یا مادری که از در میاد تو همونی که ما میشناسیم، نه خوشحال بی خودی، نه عصبانی بی خودی، نه غمگین بی خودی، میدونید؟ یعنی با یه آدم همطور که چهره من و شما وقتی از خونه میریم بیرون شب بر میگردیم، بچه ها خب خیلی راحت من و شما رو میشناسن که خب این پدره اون مادره. بچه ها با نظر روانی هم باشن، من یادم هست یه دفعه اتفاقا پسر بزرگ من پرام من گفت تو چرا همش یه جوری؟ خودم اینو میخوای بگم من انقدر حوصله سر برم دو بورینگم؟ گفت نه، برای که آدم میدونه که با تو کجا ایستاده. موضوع مهم این عزیز، بنابراین اگر همسرتون واکنشاش متفاوته خب علامت خوبی نیست. ولی خب شما چرا راجع به بچه‌ها چیزی میخواید به من بگید؟
بچه ها فقط پسر اولم اون 8 ساله جدیدن خیلی بچه مثلا خیلی آروم نه به نظر خوب میومد، الان خشم و عصبانیت توی پسر 8 ساله من میبینم. البته ناگفته نمونه که من خودم خیلی عصبی هستم، من آدم آرومی نیستم که چیز باشم، ولی به اون شدت همسرم نیستم که خیلی بالا و پایین بشم.
خب بنابراین اگر میتونید اونجا که هستید باید یه ارزیابی بکنید.
یعنی من دقیقا میخواستم که پسرم رو ببرم.
نه من فکر کنم اول با همسرتون سر این موضوع هم توافق کنید، هم موضوع رو بیشتر چک کنید. یعنی اولا از خانواده پدری و مادری مادریشون یه ذره بگید اطلاع بگیرم، بالاخره اینا رابطه‌اش رو برای، چون ببین از این سر نخ اصلی اونجاست. این شماره یک، یعنی معلوم میشه افسردگی دو قطبیه یا اسکیزوفرنی. دوم این که همسرتون باید برید و بعدش راجع به بچه ها صحبت کنید، نه که پسرتون رو ببرید. من خیلی با این کار موافق نیستم. من معتقدم شما و همسرتون یه گزارش دقیق از حالاتش بگید، بلکه یه احتمالی هم وجود داره اگر پدر عصبانی که شما میگید هست، بچه ها چرا یاد نگیرن؟ بچه ها چرا فارسی بلدن؟ یه زبان دیگه بلدن. خب بنابراین از پدر و کمی هم مادر عصبانی که بچه فکر کنم مثلا بچه آروم میاد درست بدن.
نه دقیقا حق با شماست، ولی خب با این حال گفتم که خوبه که هم ما بریم واسه روانشناس که با اون صحبت کنم. البته ما هر دوم قرص میخوریم، من سرچالین میخورم، ایشون هم اسیتالوپرام اسمش اگه درست میگم اونو میخورم.
چه مدتی؟
بهتر شدن.
خب نشون میده خبرهایی هست دیگه.
بله خبرهایی هست. خب من اینجوری بوده که اولین باری که دکتر رفتم، نمیدونم لازمه بگم یا نه،
بفرمایید
خوابه بگم.
بفرمایید.
بله خوابای خیلی وحشتناک میدیدم که یه چیزی مثل روح میره تو بدن من، مثلا نمیدونم یه چیزی شبه روح نه حالا میرفت تو بدن من، آدم میکش، نمیدونم بچه خفه میکرد، یه چیزای عجیب غریب. و این دقیقا 10 روز قبل از عادت ماهیانه اتفاق میافتاد. این بود که من به دکتر مراجعه کردم، گفتم به من PMS دارم. اونجا بود که من داروی PMS گرفتم، خوردم، خیلی خوب شدم. بعد خستگی خیلی مفرط داشتم که حتی نمیتونستم راه برم، که دوباره رفتم دکتر، گفتن که کمبود د ویتامین دارم. بعد از یکم بهتر شدم، ولی با این حال خشم و عصبانیت بیشتر سراغم میومد، که دیگه این قرص سرترالین رو بهم دادن که هر روز بخورم. و از اون موقع فکر میکنم که حداقل خواب بد نمیبینم دیگه.
حالا شما یه اتاق توی بیمارستان برای 3 تا یا 4 تایتون پیدا کنید با توضیحاتی که شما میدید.
دقیقا
اینی که ببینید اتاقای 3-4 نفرشون چنده، در حال خونتون رو بل کنید، پول اجاره رو بدید اونجا. آخه عزیز شما از در و دیوار دارید برای من ای و ایراد میریزید.
دقیقا.
ولی
فقط مشکل اینه که راحت نیست پیدا کردن یه نفر که ایرانی
خب باشه. خب اونو میدونه. حالا شما اولا یه کمی درباره ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت من سی دی دارم 24 ساعته.
بله
خب بنابراین لطفاً اونا رو بشنوید برای که حداقلش این که برن یه مقداری کمک میکنه به اداره کردن خودتون تو این زمینه. دوم میدونید واقعا موضوع و مسائل اهمیتش کجاست. و سوم اگر به دکتری مراجعه کنین حالا از راه دور یا نزدیک هم بیشتر و بهتر میتونید توضیح بدن تونید جواب بگیرید. ولی درباره خانواده مادر همسرتون یه مقداری تحقیق بکنید عزیز، چون اگر
واقعا من نگرانم ترسم که
منم میفهمم بهتون. نه منم با تون موافقم عزیز و به همین جهت است که چه بهتره چک کنید. نه همین گونه پشت گوش نندازید، موضوع رو عادی ندونید، به اخلاق و رفتار و اینا مرتبط نکنید، برای که اینا میتونن ریشه گرفتاری و بیماری داشته باشن و خیلی از اوقات به ویژه در خصوص بچه ها آگاهی از اون در این سن و سال بسا نیمی 80-90% موضوع رو میتونه اداره کنه یا حتی 100% رو وقتی که خفیف باشه و تشخیص به درستی داده بشه اگر چیزی هست. اینی که من فکر کنم ابدا به اصطلاح خودمون پشت گوش نندازید و این موضوع رو جدی بگیرید تا خاطرتون آسوده بشه که یه چی نیست و جایی برای نگرانی ندارید.
بله فقط من میتونم سوال دیگه
بفرمایید؟
بله اینجوریه که من همسرم با هم اخیراً زیاد مشکل پیدا میکنیم با هم دیگه و هر دفعه که کوچکترین یا مشکل بزرگ یا کوچک پیش میاد ایشون حرف جدایی رو پیش میکشن و این دفعه دیگه واقعا جدی شده که این دفعه حرف جدایی شده با هم دیگه حرف دادیم، تصمیم گرفتیم که 6 ماه به خودمون وقت بدیم که هم زمان هم دکتر بریم هم خودمون سعی کنیم. شما اوکی
یا به نظر من اوکی ولی جدا از هم نمونی تا برای که ضربه رو به بچه ها میزنی. ولی اولا اگر لطفا اون سی دی آر نشنیدید اول استرا بعد افسردگی بعد خشم رو دوتایی جدا جدا حتی بشنوید و با هم راجبش بعد از که شنیدید صحبت کنید لطفا چون دکتر رو برید. نه 6 ماه خوبه ولی حرف جدایی نزنید، بچه ها رو بیخوادی نگران نکنید. برای که اونا اگر اصلا
چون که نمیدونن ولی کلا ما خودم دیگه یعنی یه جوری شده که واسه اون اصلا بی اهمیت شده دیگه، هیچ حسی ندارم.
خب اونا بده دیگه، اونا بده
دقیقا.
چون برخی از وقت وقتی آدم ناراحت و عصبانی باشه بهتر از این است که به بی تفاوتی یا بی احساسی برسه.
دقیقا کر و کور و ولی لال نشدم.
نه پیداست نشدی به هر حال. بله. امیدوارم بشید نتیجتن.
ولی لال شدم سخته باشم ولی دقیقاً این بیهس و حالی و بعد
بنابراین جدی بگیرید از این. بعدم سن بدیه، مثلا پسر بزرگتون هم شما تو اروپایی درمون 8 سالشه 8 تا 12 سن بدیش برای جدایی. بنابراین دقیقا. امیدوارم بتونین حل کنید، یکی رو پیدا کنین، اگرم نه برخی از این موضوع بعد از اون آشنایی از طریق تلفن هم یه سری کارا میشه کرد، چون خیلی ماجرای عمیق روان درمانی نداره بلکه بیشتر یه نوعی برمیگرده به روابط خانوادگی که از راه دورم میشه ازش خبر گرفت اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید. امیدوارم بتونید حل کنید تو از این مشکل و مسئله هر رو بیرون بیاد. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر ملکوی، خیلی لطف کرد، ممنون از وقتتون. قربان شما، خدا حفظ
شما. خدا شنگان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد مراحل عشق. شما یه سیدی داشتین که در مورد مراحل عشق صحبت کردین و گفتین که بعد از مرحله دیتچمنت دوباره بر میگردن افراد به هم دیگه و اونجاست که ممکنه که رابطه جنسی داشته باشن.
نه بذارید، چون ممکنه شنوندگان خوب و عزیز ندونن، من مراحل 9 یا 12 گانه ای رو قائلم که حالا به صورت جمع شدش مرحله اول اتنشن توجه، مرحله دوم اترکشن که به هر حال جلب و جذب میشن، مرحله بعدش اتچمنت که نوعی به هم دیگه نزدیکی بیشتری پیدا میکنن و چهارمیش کانکشنه که در حقیقت وصل میشن. یعنی این چهار مرحله اولیست که در یه رابطه 3-4 ماه طول میکشه، ولی از اونجایی که در مرحله کانکشن به یک بار تمام دیوارها و حصارهای محافظ ما فرو میریزه، معمولا یه نگرانی حتی وحشتی ناآگاه پیدا میشه که رابطه ها غالبا به هم میخوره بین حتی 2 هفته تا 2 ماه که من بهش میگم دیتچمنت، یعنی در حقیقت یه مرحله جدا شدنه و پشتش میتونن برگردن بشه ری اتچمنت که مرحله 6 بعدش البته مرحله 7 اکسپنشنه، 8 کانترکشنه و 9 ریزولوشن، اگر این 9 رو بریم. ولی تو تمام ولی تو تمام این مراحل میتونه رابطه جنسی اتفاق بیفته. یعنی آدمایی هستن که تو توجه رابطه دارن یا تو اتچمنت دارن یا تو کانکشن دارن، این که بعد از اون نیست. عرض من این است که هر جا که رابطه جنسی تو این مراحل، که البته خب یکیش که دیتچمنت یا کانترکشن که از هم جدا شدن، چون کانترکشن 2 روز تا 2 هفته جدا میشن، از این 9 تا آخری که هیچ، تو این 8 که 2 هست کنی، 6 مرحله است که آدم ها ممکنه تو هر کدومش اصلا رابطه جنسی داشته باشه. از نظر من از اونجایی که عشق اصلا یه موضوع دیگری است، در حالی که مثل یه ریل راه آهن چسبیده است به رابطه جنسی یا رابطه فیزیکی، ولی به یک اعتبار در آغاز قرار نیست به هم برسن و در نتیجه هر جا که شما تو این مسیر رابطه جنسی داشته باشید، از نظر من این احتمال بسیار زیاد وجود داره که یا رشد عشق همونجا بمونه و متوقف بشه چون تمام توجه و تمرکز بگیره به ویژه در مراحل اول، و یا اینکه اصلا به انحراف کشیده بشه، اصلا تبدیل بشه به چیز دیگری و اون چی که میشد میتونست بشه نباشه. درست به فرض کنید یه تخم مرغی است که من و شما بشکنیمش و حالا یا میگنده یا باید بپزیم بخوریمش، دیگه جوجه نمیشه. یعنی اون جوجه شدن قرار هست که این تخم مرغ و اون نطفه‌ای که درش هست مثلا 21 روز در یه شرایط خاصی قرار بگیره تا در داخلش این تخم مرغ تبدیل به جوجه بشه. من معتقدم از نظر این که من بتونم به اون عشق برسم، درستش این که این فرصت 21 روزه رو بدیم، اگه زودتر بشکنیمش یا میگنده یا و این قاعده ای که به نظر من در طبیعته دارم به عشق هم هست. حالا پرسش شما کجاست عزیز؟
من سوالم این هستش که خب دقیقا همین، من اگه قصدم ازدواج باشه و بخوام که اول عشق بشم و بعد ازدواج بکنم، احتیاج دارم که خب دقیقا این مراحل طی بشه و با توجه به گفته شما این مرحله 3 تا 6 ماه طول میکنه، درسته؟ یعنی
اقلن تا بیشتر نه، من معتقدم معمولا 3 ماه رو شک دارم عزیز، یعنی اقلن 9 ماه رو میخواد، حالا در یه شرایط خاصی ممکنه 6 ماه اتفاق بیفته، ولی قبل از بزنین اینجوری بگم این مراحل نهگانه به نظر من قبل از 6 ماه اتفاق نمیفته.
خب دقیقاً، و این نه و بهتره که اگر 2 نفر بخوان که عشق رو تجربه کنن تو این 9 ماه رابطه جنسی نداشته باشن.
اگه میخوان به عشق برسن، اگه میخوان جوجه داشته باشن.
دقیقاً همین مسئله است. و با توجه به حرف شما که دیگه الان بحث احترام وجود نداره و بحث حرمت هستش که انسان ها برای هم قائل هستن، من اگه یه فرد غیر ایرانی رو ببینم یا یه فردی که حالا حداقل خارجی باشه که توسط خانواده ایرانی بزرگ شده باشه، این فارسی بتونه حرف بزنه و این خواسته رو مطرح کنم، چقدر میتونم امیدوار باشم که اون آدم هم بحث منو بفهمه؟ یعنی چقدر خارج
اگر یک کسی که انقدر نمیفهمه بهتره به دنبال کارش. این مسئله فرهنگی نیست. آخه شما بحث رو بردید به مسئله ایران و ایرانیت، اصلا بحث بانون نیست. من اگر سری کلاس دانشگاه باشم که اون زمانی که درسی تو این زمینه بود به امریکایی هم حرفم همینه. بحث عشق، بحث رابطه جنسی که بحث فرهنگی نیست. بحث اینکه یه تخم مرغ باید 23 روز زیر پای یه مرغ قرار بگیری یا در یه دستگاه جوجه کشی باشه تا تخم مرغ، بحث نیست که ما ایرانی ها رو انداختیم. چون شما یه جوری مطرح میکنید گویی این یه نظریه است یا پیشنهادی است که من دارم. ابدا، از من این است که ما یه چیزی در انسان داریم به اسم رابطه جنسی که مواردش و مراحلش و چگونگی و کم و کیفش و اشکالاتش و انحرافاش و بیماریاش و همه رو میشناسیم، محکم دقیقا میدونیم اصلا چه خبر است. از جانب دیگه حرف این است که ما امروز در دنیا یه بحثی درباره لاو یا عشق داریم به گونه‌ای که در مغز یه فرد تغییراتی رو به وجود میاره که زیر دستگاه فانکشنال امارای میشه دید که این آدم عاشق یا نه. در این گفتگو حرف اینه که این دوتا ریلی که باید با هم برن، یکی قرار نیست فعلا بریم به اون سمت، روی این باید کار بشه که مراحل نهگانه عشق رابطه جنسی به جای اینکه ریشه یا ساقه عشق باشه باید میوه و نتیجهش باشه، یعنی باید صبر کرد تا به اون نتیجه برسه. اینه که یه خارجی یا یه داخلی، ای بسا ایرانی ها خیلی بیشتر پسر ها بیشتر اصرار کنن، برای که شاید مثلا یه پسر امریکایی من فکر کنم رعایت شما رو به ویژه اگر فرهنگ دیگه هست قبول کنه، حتی اونو یه بار دیگه بهش بده فرصت بیشتر یا به قول شما احترام یا حرمت بیشتری قائل بشه، حتی تا یه پسر ایرانی. این مسئله علمی و انسانیه، مسئله فرهنگی نیست که ما ایرانیان یا ما عربا یا ما ژاپنیا این حرف رو میزنیم، چینی یا کره‌ای این رو قبول داره یا نداره عزیز. و بعدم اصطلاحی که شما فرمودید که بحثی است که اگر شما دوتا با هم دوتا آدمی هستید که با هم کامیونیکیشن درستی دارید، قرار نه تنها خوب همدیگر رو حس کنید، احساس کنید، بفهمید، قرار بتونید تغییر و تأثیری رو که میخواید از ارتباطتون به دست بیارید رو با هم باشید، چرا نکنید این بحث رو مطرح کنید؟ یعنی خیلی راحت میشه گفت که من یه همچین نظری دارم یا همچین نظری فکر میکنم، اگه قبول دارید درسته، یا اگر دلتون میخواد که از نظر من علمیه پس من میخوام یه نظری که درسته و خوبه و علمیه رو تو زندگیم رعایت کنم، همونطور که برای داشتن مثلا بچه من و تو جز در شرایط خاص باید یه سال تا دو سال صبر کنیم که اون اختلاط ما تبدیل به ترکیب بشه یا مخلوط ما ترکیب بشه که بچه بشه مال من و تو، من و تو هم بشیم مال اون بچه و در نتیجه به جای دو نفر حالا سه نفر باشیم. حالا اگر یکی برگرده بگیم اول میخوام امتحان کنم رابطه جنسی رو، یا اول دلم میخواد ببینم بچه دار میشیم یا نه، بعد اگر شدیم بریم ازدواج کنیم، جده حتی ممکنه به این گونه یا گونه دیگه استدلال کنم برن که من که امتحان روشش بحثی بکنم عزیز. این مال یه آدمیست که میخواد یه اصولی رو که درسته رعایت کنه. اگر شما بهش گفتید که مثلا رابطه جنسی در یه چنین شرایطی وقتی که من نمیدونم 9 ماه همه و دکتر گفته فردا احتمالاً فرزندت متولد میشه، باید نداشت یا مواظب بودی که بگی حرف با چیه، اینا حرفای شما هست، من مثلا میخوام داشته باشم. خب داره یه واقعیتی رو، یه اصل علمی رو رد و نفی میکنه. من که بایم چه آدمی که میفهمه نمیفهمه دیگه چیکار داره؟ بنابراین شما من میفرمایید که وقتی که یه دختری با یه پسر ایرانی، دختر ایرانی با یه پسر ایرانی یا یه پسر غیر ایرانی بیرون میره و اون نظرش و باورش حتی با وجودی که نیت ازدواج هم داره، مثلا نمیگم نداره، ولی حرفش اینه که من دلیل نمیدم که ما با هم رابطه جنسی نداشته باشیم، این شمایید که میتونید فکر کنید یک درستش برای شما دوتا کدامه، نه شما تنها، و چون مثلا شما از او خوشتون اومده میخواید عاشق هم بشید با هم ازدواج کنید، و دو آیا میتونید این حرف رو به او منتقل کنید، و سوم چون اشاره کردید به اون حرمت، حرمت در جاییست که ما خودمون رو جای دیگری میذاریم و او رو میفهمیم، و مسئله مهمتر اینه که اساس رابطه زن و شوهری بر برابری لذت و درد نیست. اساس زندگی زن و شوهری و رابطه احساسی عاطفی 21ه، یعنی من 20 واحد لذت باید ببرم تو از طرف مقابل بخوام یه واحد رنج ببره، برای اینکه ما میتونیم به نفع کسی که همیشه رنج میبره، دوست نداره، ناراحته بریم کنار. شما به همسرتون بگید من دوست دارم برم سینما، او برگرده بگه من اصلا آمادگیشو ندارم، اینقدر خستم، اینقدر حالم بده، شما بگید خب تو دوست نداری من دوست دارم، چیکار کنیم؟ معلومه شما باید ول کنی سینما رو، برای که لذت شما برای سینما برای شما یه واحده، و واقعا اون داره به شما میگه که این درد و الان پاشتن سینما برای من 40 واحده. خب معلومه شما باید از سینما بگذرید. این که من میخوام تو نمیخوام که نخواهد بود عزیز. بنابراین این یه اصولی است تو روابط انسانی و روابط خانوادگی یا زن و شوهری یا عشق که من روی اون پایه صحبت کنم. و الا این که یکی حرفش این باشه که یه ایرونی هست که همچین پرت و پرایی رو میگه، ولی خب من اول فکر میکردم درست، خب حالا تو میگی نیست پس خب حتما درست نیست. خب اون که اصلا یه بحث دیگریست، اصلا شما قرار نیست از من بپذیرید. به همین جهت که حتی دیدید وقتی شما اشاره کردید اونم مثل من یه توضیح بدم، برای که من دیدم غالب اوقات اشتباه میشه. حتی من تا اونجا پیش میرم. شما اصلا ازدواج کردید، دو دفعه ازدواج کردید، سه تا بچه دارید، از اون ازدواج ها اومدید بیرون، ازدواج سوم یا چهارمتون رو میخواهید بکنید، من اصلا پیشنهاد نمیکنم با هم رابطه جنسی داشته باشید. برای که هنوز بعد از همه اینا ماجرایی نیست من قبلا رابطه داشتم. نه، موضوع اینه که من میخوام در رابطه من با تو اون عشق بیاد. تخمرغ اول آوردیم شکستیم خوردیم، دوم شکستیم خوردیم، سومی رو نخوردیم گندیده شده، چهارمی اومده، ما میخوایم جوجه داشته باشیم. خب 23 روز صبر کنیم، به قبلی چه ارتباطی داره؟ و من درباره این موضوع چون سالهای سال با دوستان فراوانی بحث و گفتگو کردم موضوع دارم. حالا اگر تو دلت میخواد راجع به موضوع حرف بیشتری بزنیم باید خواهش کنم عزیز رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون ادامه.
بله
تشکر از این شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
سلام دیشتر. عزیز بفرمایید.
آقای دیشتر سوال بعدی من این هستش که آیا هر گونه تاچ و تماسی، حالا مثلا بوسه، باعث رشد مانع رشدش میشه؟
نه نه نه، ببینید من عرضم اینه، چون خط کشیدن ها خیلی خیلی کار مشکلی. اینجا یه کسی به من بگه تو داری خط کشی میکنی، خیلی باش بحثی ندارم. من معتقدم روزی که دو نفر هر دو یا یکی موجب رسیدن به اون ارگزم و کلایمکس در دیگری میشن که از طریق اون تچ و لمسیست که شما میگید، اسمش رابطه جنسی. حالا رو خط رادیو انواع مختلف چیزهای دیگه که هست، چون ممکنه اینترکورس یا رابطه جنسی به حال معمول نباشه، نتیجتا ملاک و بوسیدن یا چیزای از این قبیل در شرایط عادی، حالا باز ممکنه آدمایی باشن که کمی وضع ارادی داشته باشن، ولی اون چیزی که مستقیما بشه گفت که عنوانش وارد تعریف رابطه جنسی میشه. حتی شما میدونید، امیدوارم کسی هم از این حرف من اذیت نشه، ولی خب فرض کنید آقای کلینتون در رابطه با خانم لوینسکی حرفش این بود که من رابطه جنسی نداشتم، ولی بعدا معلوم شد که نوع دیگری از رابطه بوده و اینو در جامعه امریکا نپذیرفتن که نبوده، چون اینترکورسی نبوده. به همین جهت است که اون حد و حریم میشه. من این نکته رو عرض کنم چون میان دوستان در رادیو هم دربارش گفتگویی بود. ببینید عزیز، اشکال کار من چند چیزه تو این ماجرا. اولا به عنوان یک کسی که با جامعه شناسی آشناست، شما اگر بیاید یه مفهوم مثل عشق رو نادیده بگیری، به نظر من یک خیانت بزرگی رو به انسان کردی. برای که این اوج احساس و عاطفه انسانیه و درست مانند این که آدم رو مثلا از یه آگاهی با خبر میکنه، یه بینایی بهش میده دور کرد. دوم، اگر شما درباره رابطه جنسی اصول و قواعدی که پایه و مایه واقعی و علمی و اخلاقی انسانی داره نگذارید، به نوعی حتی بچه های 10-12 ساله 8-9 ساله رو درگیر رابطه جنسی کرد، برای که شما خط بعدا میخواید چجوری بکشید، با سن بکشید، جایی نداره. اونم تازه با توجه به اینکه یادتون باشه آدم ها بسیار از اوقات با هم تنها و بسیار از اوقات در یه محیط کاملا پنهان، یعنی توی خونه هستن، حتی اعضای فامیلن یا همسایه هستن. یعنی میخوام بگم چرا بزرگترین مسئله انسان که زمینه طبیعی و واقعی داشته در سراسر جهان و تا به امروز مسئله بوده رابطه جنسی، ولی که اصلا ماهیتش بسیار متفاوت عزیز. یعنی یه چیزیست که برمیگرده به ارتباط انسانی که از یه طرف یک کششه، شاید قوی ترین کشش طبیعی انسان نسبت به هم، که حتی معلوم شده از بقیه کشش های انسان، یعنی سکچوال درایو از هر درایو و نیروی دیگری در انسان قوی تره. و دوم اینکه بیش از همه جنبه ویرانگری داره، از تولد بچه گرفته که اصلا یه تغییر اساسی است، تا ارتباط به اصطلاح زنای با محارم، یعنی ارتباط جنسی افراد بسیار نزدیک از خانواده درجه یک. خب یه چیزی بوده که در طول تاریخ بیشترین انفجار رو به وجود آورده، حتی بعد از مسائل عادی موجب حتی تنبیه های شدید، مجازات های شدید یا حتی مرگ شد. خب موضوع این اهمیت اونجا داره و گفتم روزی که شما آمدید اینا رو رها کردید، بعدن این که بگید کجا نه رو ولی من باید مشخص کنید. چرا اگر 17 ساله میشه 16 ساله نمیشه؟ چرا 12 ساله نمیشه؟ برای که اونجا یا ناچارید یه بحث علمی رو داشته باشید به خاطر آسیبی که با آدم ها میخوره و مسئله کنجکاویشون یا خطرات فیزیکی که دارن، یا برای دختر حتی تو سنهای پایین یک سال بعد از پریودش حتی خطر حاملگی داره، تا برداشت های عجیب و غریب که ما در کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، حتی تجاوز جنسی که آزاردهنده نبوده و یه انفجاری در وجودشون پیدا شده که برای همه عمر گرفتارش بودن. البته بار فرهنگی خانوادگی اجتماعیشو میشناسم، بیخبر از اون نیستم. این طرفه. بعد اصلا موضوع ازدواج رو که اصلا تعریفش از نظر جامعه شناسی، ازدواج مجموعه اصول و قوانینی نیست که یه جامعه وضع میکنه و میگه کی با کی میتونه رابطه جنسی داشته باشه یا نداشته باشه. لغت مریج اصلا معناش خانواده نیست، نه فامیلی. اون یه لغت رو برای خودش داره. لغت مریج معناش اینه، یعنی اصلا پایه‌ای داره برای رابطه جنسی. بعد از اون بسیاری از مردم در شرایطی درگیر رابطه جنسی میشن که یکی یا هر دو طرف یا آمادگی داره نداره یا نمیخواد یا اصلا جا مناسب نیست، و بنابراین برداشت اول برداشت درستی نیست. چه مقدارن از مردمانی که رابطه جنسی خوبی با هم داشتن بعدن اصلا به هم تمایلی ندارن، و چه مقدار مردمانی که رابطه جنسی اولشون بسیار بد بوده بعدن رابطه خوب شده؟ چون اینا چیزی رو نشون نمیده. بعد در یه جامعه پنهانکاری که آدم ها دروغ میگن و فریب کارن و زن و مرد از هم فاصله دارن، نه زن میدونه کارش درسته، نه مرد میدونه، نه رفته پلو دکترش مطالعه کنه و نه خبر ازش داره، بنابراین ممکنه با یه مقدار گرفتاری و بیماری در وقت ازدواج روبرو بشن. اما به صرف این که من نمیدونم چی میشه که میتونیم بریم بفهمیم آیا من به عنوان یه مرد یا یه کسی به عنوان یه زن آدم مناسبی، خودم باید اطلاعاتشو بگیره، تحقیقاتشو بکنه، مطمئن بشه گرفتاری بیماری نداره. تازه بیش از 95% این بیماری ها قابل معالجه و جبرانه، که نگیم چون یه دفعه بعد در جامعه ایران آدما بودن ازدواج میکردن اصلا نه زن خبر باشه از مسائل جنسی، نه مردی رفتن با یه مشکلی روبرو هستن. علاوه خب شما در یه جامعه ای که میخواید مردم همینجوری با هم رابطه جنسی داشته باشن، خب بپذیرید اصلا رفتن و با هم ازدواج هم کردن و دل نظر جنسی اصلا به هم نمیخورن و بیماری سو، خب جدا بشن. حالا چرا طلاق اینقدر در یه جامعه ای که ابتدا اجازه میده همه بتونن با همه هر بخواستا رابطه جنسی داشته باشن، ولی حالا اومده چسبیده که طلاق چیز بدیه؟ خب اون اینقدر دیگه بد نمیکنه. و بعد از اون چه مقدار آدم هستن که به خاطر داشتن رابطه جنسی ازدواج رو که نباید بکنن بعدن ادامه میدن؟ ببینید در یه جامعه‌ای که فرض کنید ماجرای باکرگی دختر مطرح کنه، حالا که من با این بودم دیگه باید ازدواج کنم، یا بهش فشار میارن، مثلا اگر خانواده ها خبر داشته باشن چه به پسر و چه به دختر، یعنی خود این یه مسئله است. بگذاریم از این که بعضی وقت مواظبت مراقبتی با همون بار اول احتمال حاملگی وجود داره، و چه مقدار روابطی هست که اگر راهاش میکردن تبدیل به نوع خوب و عشق میشد، اما متأسفانه به خاطر رابطه جنسی که برخوردهای اولیه خوب نبوده، درست نبوده، به دلیل عدم آگاهی بوده، شرایط نامناسب بوده، نتیجه گیری های غلطی شده. بعد وقتی شما نگاه میکنید به مطالعات فراوانی که راجبه کوهبیتند، یعنی همخانه شدن، مثلا 6 ماه یه سال دو سال با هم باشیم، بعد اگر دیدیم که خوبه ازدواج کنیم، اولا خودش نشون میده پس ازدواج چیزی مهمتر از ایناست. دوم هیچ مطالعه‌ای نه در اروپا نه در امریکا نشون نمیده که روزی که آدم ها 6 ماه 1 سال 2 سال 4 سال با هم هستن و بعد تصمیم به ازدواج میگیرن، ازدواجاشون بهتره، رابطه جنسیشون بهتره، میزان اختلافشون کمتره، طلاقشون کمتره. هیچی. تنها چیزی که در امریکا مطالعات مربوط به کوهبیتن نشون داده اینه که مرد تا زمانی که ازدواج نکرده چون هنوز یه کوششی برای حفظ ارتباطش با همسرش و عشق و همه چیز نشون میده، معمولا مرد یه مقدار مواظبتر و مراقبتره که تون نره و کار دست خودش نره، در حالی که مردا بعد از ازدواج take it for granted، یعنی فکر کنن که این زن منو دیگه دوست داره، ما با هم ازدواج کردیم دیگه ولش کن، حالا دیگه بذار بره مادر بچه ها باشه، ما به خودمون برسیم، حالا قصدم نیست که کار خاصی میکنن. به بیان دیگه همون برداشتی رو مرد معمولا و متاسفانه پیدا میکنه که در ارتباط با مادرش داره، یعنی من خوب بودم بد بودم اهمیت میدادم نمیدادم جواب میدادم نمیدادم به مادرم، هم مادرم بود هم مادرم ماند هم منو دوست داشت، و بنابراین متاسفانه ناآگاه ما به عنوان یه مرد در ارتباط با یک زن چنین میکنیم، یعنی بعد از اینکه او رو دیدیم به ما علاقمند شده یا عاشق ما شده یا باش ازدواج کردیم، حالا دیگه ولش، دیگه حالا من قرار نیست کوشش کنم. مطالعات امریکا نشون میده تا زمانی که آدم ها هم خوانن و ممکنه با هم ازدواج بکنن یا نکنن، مرد این رو رها نمی کنه. این تنها فایدهش بوده، نه از نظر اجتماعی، حتی نه از نظر اقتصادی، نه از نظر رابطه جنسی، نه از نظر احساس امنیت و حال خوب، هیچ کدام کوهبیتن تا جواب نداده. ولی خب مردمانی هستن که اصلا با اینا کاری ندارن، اولا خودشون رو متفاوت و استثنا میدونن و برخی از خود هستن، و دوم این که خب اونا میخوان دنیا رو مثل همه چیز دیگه یه جور دیگه زندگی کنن. چرا 700 میلیون آدم دارن سیگار میکشن در دنیا؟ خب همشون هم میدونن بده، ولی انسان کسی نیست که بگه میرم دنبال چیز خوب و چون یه چیز رو خوب میدونم دنبالش میرم. آدم ها به راحتی میتونن به دلایل بسیار حتی وقتی آگاهن که بده برن، چرسه وقتی که در مورد شک دارن. به همین جاست که تو این گونه موارد یا یه باید یه بحث عمیق سنگین رو داشت در سطح اجتماعی که من از سالها قبل در ایران تو دانشگاه داشتم و اینجا دارم، یا نداشت. و دوم مسئول فردی خب یه قصه دیگریست. اینی که من همیشه بعد از یه همچین گفتگوی عرضم اینه که این توصیه من هست به شما که به نظر من راه درستی کار درستیه، تا اینکه شما در هر کدوم از مراحل رابطه درگیر رابطه جنسی بشید. شما دلتون میخواد این توصیه یه آدمی رو درست بدونید، عمل کنید، براتون شدنی ممکنه انجامش بدید، نیست راهاش کنید، بندستش کنار. اصراری هم براش ندارم. چرا؟ برای که با پیچیدگی موضوع آشنام و تازه یه قاعده کلی که قاعده فردی نیست. آدمایی هستن که اگر مثلا این دوا رو بخورن خوب میشن، ولی بعدن میبینیم میان از هر 2 میلیون آدم که این دوا رو میخوره یکی هم حالش بدتر هم میشه. خب من شاید اون یه دونه باشم، اون رو هم متوجه هستم. بنابراین موضوع پیچیده ای عزیز. اینه که من توصیه‌ام اینه که تا زمانی که شمایی که میخواید عاشق بشید و ازدواج کنید، تا زمانی که اون عشق نیامده و اون ازدواج صورت نگرفته، درگیر آنچه که اسمش رابطه جنسیه بر اساس تعریفی که شما دارید یا فکر کنید بقیه دارن نشید. یه توصیه است، ولی دلتون میخواد غیر از این عمل کنید، هم این شمایی تو همین حق شماست و زندگی شماست.
خیلی ممنون
از جوابت
مایرز، من جوابمو گرفتم. فقط میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
یا نه، یک که سوالم مربوط به این ماجرا نیستش، فقط در مورد خودمه. من در واقع من بچه سوم از یه خانواده هستم که 2 تا خواهر بزرگتر دارم، تقریبا لاست چایلد هستم، چون یکی شما 10 سال بزرگتره، یکی شما 6 سال من بزرگتره. من میخواستم بدونم که در واقع فرد مناسب من آیا اون هم باید لاست چایلد باشه؟
نه، لاست چایلد معمولا یه بچه ما قبل آخره، یعنی کودک گم شده که به عقب راخره. تو بهت میگن اصطلاحاً تو خانواده 5 نفری بهت میگن کلاون، یعنی دلغک خونه ای، یعنی تو موضوع تفریح و سرگرمی و خنده و شادی همه، چون عروسک همه، یعنی خواهرها تو حتما سر داشتن تو دعواشون هم میشده. بنابراین قصه خیلی فرق میکنه. اولا نیستی، دوم نه دلیل نداره. خیلی از اوقات اتفاقا آدم ها در ازدواج باید دوباره یکی کسی بیرن که عکسش باشه. ولی تو لاست چاید نیستی، میتونی یه دختر خوب کمی برحال حتی شیطونی باشی. خطری که داره برخی از اوقات بیش از حد مسئولی، خیلی بیش از حد، چون اصلا میخوایی مادری همه رو و مادر بزرگی همه رو بکنی. ولی بیشتر اوقات حرف اینه که نه، یکی بیاد از من مواظبت و مراقبت کنی، یعنی میتونی یه دختر لوسی باشی. یعنی احتمالا رو دارم میگم
بودم آقای دکتر، آره بودم، ولی الان خیلی نمبر رابطه برابر هستم، برای همین میخوام بدونم که چه فرق.
خب اون به خاطر اینه که میخوای یه مردی رو گول بزنی از این حرفا بزنی، الا همین که اون بیچاره رو به دست بیاری دوباره به همون دختر لوس خواهی بود. چون اگر هستی باید روش کار کنی، قبول بکنی. به همجاز که عزیز من و تو مثل یه آدمی که چاق باید لاغر بشه یا لاغر باید چاق بشه، باید روی آنچه که هستیم کار بکنیم و با جایگاه ما به هر حال تعیین کننده است. قطعی و حتمی نیست. ای بس تو اصلا نه بیش از حد مسئولی، نه اصلا بچه لوسی هستی، خیلی هم عادی هستی به خاطر نوع برخوردات، تربیتت، شرایطت، خیلی عوامل یا رشته تحصیلیت، کارت. ولی کلا مثل اینه که من برگردم بگم مردا قدشون بلندتر از زن هست. خب همه جای دنیا تو همه جوامع چنینه، ولی ای بسا صدها میلیون، حتی شاید ای بسا یه میلیارد زن هستن که از مثلا 3 یا 4 میلیارد مرد قدشون بلندتره. من اگر گفتن یه خانم آقای وارد میشن که فرض رو برای نمیگیرم که حتما 100% آقا قدش بلندتر از خانم. حرفم این است که ای 100 نفر بیان 2 نفره یا زن و شوهر، احتمالا بیشترشون مرد قدش بلندتر از زنش، بیشترش، ولی همه نه. علتش هم بزرگتر بودن مرد نسبت به زن به طور کلی، هم معمولا تو ازدواج آدم ها یک کمی هم توجه به قد هم دیگه میکن، نه همه که مهم هم نیست، ولی اگر خواستن بهش اهمیت میدن. به همین جهته که احکام کلی ممکنه به من به عنوان یه فرد نخوره و این همون تفاوت بحث اجتماعی با روانشناسی. وقتی راجب اجتماع صحبت میکنیم و جامعه شناسی صحبت کنیم، راجب گروه حرف میزنیم، راجب جمعیت و جامعه حرف میزنیم. وقتی بحث روانشناسی بحث روان یه نفره، معلوم اینا با هم مرتبطه، ولی باید بدونیم بحث رو در حد روانشناسی میگیریم یا در حد جامعه شناسی. بنابراین تو حالا یکی رو پیدا کن، اصلا مطمئن بشو کسی برای تو پیدا میشه. اگر پیدا شد دیگه بردار، دیگه بی خودی چیز نکن، بازی در نیار. به هر حال ما بیش از این و در حقیقت بهتر از این نداریم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
همچنین آقای دکتر، مطلق دیدارتون تو اروپا هست آقای دکتر.
لطف داری عزیزم، قربانت تو. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یکشنبه 18 نوامبر 2 کنفرانس خواهم داشت، یکی 2 تا 5 بعد از ظهر. نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و یکی 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه یه هیپنوتیزم جمعی. مرد برگزاری همون شرایتون سنیول و فاز رستوران خواهد بود. ورودی هر کنفرانس 40 دلاره و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، با من هستیم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خوب هستیم.
متشکرم، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من الان خیلی وقت تقریبا حدود 4-5 ماهه که دچار اضطراب خیلی 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 شدیدی هستم. البته از حدود 2 سال پیش به این ور به طور مداوم اتفاقای ناخوشایند زیادی تو زندگیم الان پیش اومده که پیش میکنم شاید دلیلش اون باشه.
ببخشید، شما چند سالتون عزیز؟
41.
اوکی، به من بفرمایید شغل و کارتون چیه؟
من راستش کارشناس بین المللی شراب هستم که معمولا تو ایرانی ها این دنبال اینجور کارا نمیرن معمولا منطقه. خوب من از 20 سالگی اینجا بودم و توی محیط غیر ایرانی همیشه کار کردم. بعد
بنابراین شما 20 سال امریکایی؟
بله 20 ساله.
چند تا خواهر برادر داری؟
چهار تا هستیم، یه خواهر و دو خواهر. این دو برادر من فرزند بزرگ خانواده بودم.
اوکی. به من بفرمایید وقتی 21 سالگی آمدید امریکا تنها آمدید با کی آمدید؟
نه من 20 سالم که بود ازدواج کردم، با همسرم اومدم. 12 سال با هم زندگی کردیم، یه پسر 17 ساله دارم. ولی حدود 8 ساله که طلاق گرفتم و
فرزندتون با کی زندگی میکنه؟
پسرم با منه، هفته یه بار یا دو هفته یه بار پدرش رو الان میبینه.
شما ازدواج بعدی نداشتی؟
نه ازدواج بعدی نداشتم، ولی الان حدود نزدیک 2 ساله که با یه آقای آمریکایی توی رابطه هستم. فکر میکنم که اوائلش خیلی خوب بود و احساس آرامش و خوشحالی به هم میداد، اما الان اونم خودش یه المنتیه که تو زندگی به هم خیلی استراب میده.
من مجبورم یه چیزی به شما بگم، شما کاملا آرام افسردگی رو نشون میدید. من نمیدونم چرا تصمیم گرفتید بگید استراب دارم. خب شما حال دیپرشن
افسردگی شدید هم دارم. من
حالا چه اتفاقاتی افتاده این چند مدت اخیر؟
حدود 2 سال پیش من پسرم رو نصف شب توی حالت خیلی بدی پیدا کردم که غرق خون بود. من نمیدونستم این خون از کجا اومده و بردمش بیمارستان، فهمیدم که خون بالا آورده بوده و دچار یک نوع کانسر خاص معده بود، ولی خوشبختانه از اون مدل های کانسری نبود که همه جا پخش بشه و تحت کنترل قرار گرفت و خوب شد. منتها
نه خوب شد و بر نمی گرده یا؟
نه بر نمی گرده که چرا، ممکنه برگرده، ولی خب ما مداوم با دکتر در تماس هستیم، فعلا الان خوبه. منتها اول که اون اتفاق پیش اومد بدون هیچ علائم قبلی و من وقتی پسرمو نصف شب از صدای افتادنش پا شدم و دیدم اونو، تا 3-4 ماه شبا خواب نمیتونستم بخوابم و احساس میکردم که صداشو میشنوم و میپریدم از خواب، میدیدم که خوابه. البته 2 هفته 3 هفته توی آی سی و بستری بود.
عزیزم اون حادثه سنگینی هر پدر و مادری رو، اونم شما مادری که فرزندش رو بزرگ میکنه، اونم یه چیزی این چنین وحشتناک و مبهم. اون که پست‌تروماتیک استرس دیسوردر شماست، یعنی یه نوع استرس یا وحشت بعد از حادثه است و این خودش باید روش جدا کار بکنید عزیز، و الا اون درست بس که ببخشید این حرف رو میزم دست شما رو قطع کرده. شما یعنی این چیزی نیست که شما برگردید بگید که هر مادری که با یه همچین موردی در خصوص پسرش رو به رو بشه اصلا بعد از اون زندگیش عادی نخواهد بود.
آقای دکتر من از بچگی همیشه، از 5 سالگی پدرم همیشه به من میگفت که من باید مسئول باشم و در زندگی احساس مسئولیت داشته باشم، و 10 سالم که بود مادرم هم شروع به کار کرد، من 10 سالگی مادر خواهر برادرم شدم. همیشه
خب اون استراب ایجاد میکنه عزیز، اولا بچه ها قرار نیست بشن، دوم عزیز دل مسئولیت بیش از حد اصلا بیماریه. این پرت و پلاهای این پدر و مادرها یا هر کسی که میگه مسئولیت مثل در جرارتی گفتم 37ش درسته 27 47 میکشه، آدم باید کمتر مسئول باشه نه بیشتر. قربونه این که تو باید مسئول باشی، بچه اولم بودی، خب بعدم میدونید یه همچی چیزی استراب به وجود میاره، یه همچی چیزی آدم علاقه به ازدواج نداره، راحت‌تر جدا میشه، معمولا بچه نمیخواد یا بخواد فقط یکی میخواد، یعنی اون دردسر و دستگل مال اونجاست. یعنی روزی که یه بچه بزرگتری خواهر برادراشو بزرگ کنه به احتمال زیادی بچه نمیخواد. چرا؟ برای که از بچه و بچگی بدش میاد، ناآگاه، برای که وجودش با استراب همراه میشه. حالا به کوچیکام یه جور آسیب میخوره، این که هیچ پدر مادری نباید بچه رو مسئول هیچ بچه دیگه بکنه هیچ وقت.
بله قبول دارم. من بعد از اونم حدود بعد از 15 سال کاری رو که 15 سال توش بودم از دست دادم و اون حدود 3 ماهی که کار نداشتم شبا، یعنی باور کنید احساس میکردم ممکنه بی خانمان بشیم توی آمریکا و خب به خاطر اینکه من ساپورت خاصی ندارم و پدر و مادرم هم آدم های خیلی اونجوری نیستن که ساپورت کنم، یعنی من به خاطر سلامت روان خودم راستش ترجیح میدم که رابطمو در حد عادی نگه دارم باشون، یعنی ساپورت روحی روانی مالی ازشون نمیخوام چون حال منو بدتر میکنن تو خیلی موارد. و بعد از اونم که این استراب اینجوری برام پیش اومد تا کار پیدا کردم، خودم هم مریض بودم سال گذشته عمل داشتم و الان احساس کنم خستم.
افسردگی و استراب هر دو هست عزیز، افسردگی استراب و خشم هم ناچار کنارشه، فقط اونو یه جوری کنترل میکنید نه اداره، ولی شما متاسفانه افتادید تو اون مثلث زحمت و نکبت استراب افسردگی خشم و این یه چیزیست که اگر مواظبش نباشید شما رو پایین میکشه، بعدم پسرتونم به شما به دلیل ارتباطش و آنچه که درباره جدایی و طلاقتون گفتید احتیاج داره و ناراحتی و مشکل شما میشه، بعدم نگرانی آشکار و پنهانی که شما راجع به اون موضوع دارید عزیز. حتی دیدید من مطرحش کردم با شما چون میخواستم بدونم، ولی طرحشم منو اذیت میکرد که این بیماری احتمالی موقع برگشتش هست. عبد خوشبختانه گفتید که برگردم چون میدونن چگونه میشه معالجه کرد و کنترل کرد، جایی برای نگران نیست، ولی به هر حال موضوع بسیار سخت و سنگینی عزیز. بعدم ما در دنیای امروز دو تا چیز پایه های اساسی زندگیمونه، رابطه هامونه، روابطمونه و شغل و کارمونه، به ویژه وقتی شغل و کاره به درآمدی که مربوط به زندگی ماست و به نوعی برات به اون کاملا مرتبطه. خب شما از یه طرف روابط و سلامتی و همه رو به هم ریخته، از جانب دیگه شغل و کاره بوده، بعدم توی جامعه هستید اونم با نوع شغلی که شما دارید خیلی اون ثبات و قرار رو که چون خیلی مسئله فردی و شخصی و سلیقه‌ایه نمیشه روش حساب کرد. خب همه اینا دست به دست هم داده و گرفتارتون کرده. بعدم به هر حال در امریکا اونم با پدر و مادری که توصیف میکنین هستن ولی روشون حساب به اون اندازه نمیشه کرد، خالی و تنها شدی عزیز.
بله احساس تنهایی خیلی میکنم و این رابطه ای هم که الان توش هستم میدونید مشکل اینه که من خیلی چیزا رو میفهمم ولی احساس میکنم گاهی اوقات دوست دارم خودم رو گول بزنم به خاطر این که میکنم حتی چیزای اولی زندگی هم ندارم، اون آرامش و امنیتی که هست. این پسر مرد خیلی خوبیه ولی هیچ وقت حالا ازدواج نکرده، بچه نداره، 42 سالشه و راستشو بخواین من نمیبینم که این رابطه جایی بده.
حال مهم نیست، اگر این رابطه الان یه بالانس و تعادلی در زندگی شما به وجود میاره، اگر این رابطه به هر حال یه باری از مسائل و مشکلات شما رو کم میکنه، اگر این رابطه به خودی خودش یه جنبه مثبت داره، دنبال بلند مدتش نباشید عزیز. شما اصلا در حالی که هستید نه انتخابتون نه چیزی که بخواید بسازیده، شما فرزندتون رو دارید تو سن خاصیه، شما به هر حال شغل و کار خودتون رو باید حفظ کنید و بعدم از اون فکر و ایده‌ای که یه رابطه ای باشه بتونی روش حساب کنید بیاد بیرون. ابدا به ویژه حالا ایشونو که توصیف بکنیم نه، اگر ایشون فکر کنیم برای 3 ماه یا 9 ماه یا 3 سال همچنان تا زمانی که هست، ولی شما خوبه در مجموع با اون باشید، چون شما که نمیخواید عزیز برید با کسی ازدواج کنید، تشکیل خانواده بدید، بچه دار بشید. پس برای بنابراین روابط شما با روابط عادی آدمایی که میخوان ازدواج کنن و صاحب فرزند بشن متفاوت خواهد بود. در دلیلی من نمیبینم که به مجرب این گفتگو که آیند بیاد فرض رو بر این بگیریم که آیندهی 100% داره، آیا ایشون رو همین گونه که الان هست شما میخواید یا اصلا نداره، چه فرقی میکنه؟ یعنی میدونید، بیاد به موضوع این گونه نگاه کنید که من در کوتاه مدت اگر جنبه های مثبت بودن با ایشون بر جنبه های منفی میچربه، تازه منفی که اگر راجع به آینده است اصلا به نظر من نباید به حساب بیاد، و فکر نمی کنید بودن با ایشون شما رو از بودن با کسانی که بهتر از ایشون هستن برای شما دور میکنه، هیچ دلیلی نداری که خودتون نگران این رابطه کنید که کوتاه مدت یا بلند مدت همیشگی هست یا نیست. از نظر من اهمیتی نداره عزیز من، شما گرسنه‌ایم داریم از با در میام رسیدیم به یه رستوران، اینکه بیا اول رستوران رو بخریم که خاطر اون برای همیشه آسوده باشه که معنا نداره عزیز. ما فعلا با یه مشکل موقتی روبرو هستیم، اونم تازه با توجه به سن و سال شما. حالا ای 30 سالتون بود میگفتم میخواید برید دوباره تشکیل خانواده بدید، ای پسرتون فرض کنید که 4 سالش بود یه مسئله بود، یا اگر پسرتون 24 سالش بود دانشگاهش تموم کرد و خودش جدا شده بود یه مسئله بود. شما الان درست وسط زمین و آسمون همه جا هستید، یه مقداری همه کارهای شما ناچار باید موقتی باشه.
به نظر شما من به روان
روانشناس
پزشک مراجعه کنم؟
حتما عزیزم، شما دارو میخوای؟ دارو میخوای عزیز؟
من
نه.
اصلا نمیتونم صحبت عادی بکنم با کسی، چون نمیتونم
دلوی گریه. من اولین جملتونه که شنیدم با وجودی که درست نبود، ولی چون میخواستم بگم من در شما میجر دیپریشن میبینم عزیز، این اصلا من تردید ندارم دارو میخواید، و از ضمن علاوه بر دارو یه ذره روان درمان، دختر باهوشی هستید، دختر خوبی هستید، دختر فعالی هستید و مواظب خودتون باید باشید، و بیش از حدم این نکته، یعنی اون بلایی که ببخشید اینجوری راجع به پدر میگم، با اون حرفا سر شما آوردن سر خودتون، شما اینقدر خودت از خودتون توقع و انتظار نداشته باشید عزیز، اینقدر خودتون رو به دادگاه نکشید، محاکمه نکنید، محکوم نکنید، تنبیه نکنید، این همینه که شما هستید، بیش از اینم بلد نیستید، هر کی هم ناراضیه بره دنبال کارش. حتی من چرا سر ماجرای رابطتون مسئله دارم؟ برای که شما باز فکر کنید با جوابگوی کسای دیگه هم باشید، یا باید یه جوری در دادگاه خودتون این رابطه رو توجیه کنید. نه، از نظر من اگر تو این رابطه شما لذت و شادی میبینید، اگر باری از بارهای شما رو بر میداره، فشار شما رو یه جا گم میکنه، در این حال به شما یه فرصت های خوبی میده، همین و همین کفایت میکنه.
بله، من همیشه خودم رو تو دادگاه خودم میبرم، دائم دارم خودم به خاطر کمکاری هم تو زندگی
سرزنش میکنم. اصلا خب همین، ببینید من چرا عرض میکنم عزیز، که باور کنید نزدیک 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشون، یعنی خودشونن که در دادگاه درونی خودشون هی خودشون میبرن اعدام میکنن. متاسفانه بعضی وقت نسبت به دیگران هم چنین میکنن، یه آدم که تخصصشون دیگران رو محاکمه کردن چون اصلا تقصیر دیگرانه، ولی آدم سالم نه از خودش نه از دیگران اون همه توقع و انتظار نداره، همینی که هست. یعنی این منم، take it or leave it. به من میگی تنبلی؟ بله. عیب داری؟ بله. کار درست نیست؟ بله. همش قبول، اصلا نگو به من، خودت تصمیم بگیر میخوایی من همین گونه که هستم بفهمی بپذیری یا برو دنبال کاره ابدا، و با خودتم نکن عزیز. من باید صبح بیدار میشدم، من باید اون کارو میکردم، من نباید اون کارو میکردم، چون بسیاری از اوقات متاسفانه مشکل ما در اینه که ما اومدیم پدر و مادرمون رو گذاشتیم تو مغزمون و اینا شدن ما. یعنی دادگاهیست کاملا با یه قاضی بیره، با یه قاضی تنبیه کننده، با یه قاضی که اصلا منصف و عادل نیست و اصلا زمینه مربی بودن و تربیت نداره، فقط ایستاده اونجا با چوب و فلک، و همیشه از کسیم باید بهش گفت، به این صدای درونی، به این اینر وایس باید گفت که خفش و برو. من الان همین امشب کنفرانس حرمت نفس هم دارم که دنبالی بحثه، یکی از مسائل در حقیقت از بین بردن این سگ هار درونی یا این گرگ درونی ماست عزیز. یعنی چی که دیگران دست از سر من برشن، من دست از سر خودم برمیدم یا تحت عنوان احساس گناه و عذاب وجدان در مورد بسیاری از افراد اصلا نه گناهی کردن نه جایی برای عذاب وجدانه، نه، این یه مقدار بیوجدان هایی هستن که در ذهن ما گرفتن نشستن و ما رو دائما محاکمه میکنن به خاطر این اون و این چیزیست که یه سابقه ای تو همه آدما کم و بیش داره و اگر ما قرار باشه نخواهیم بپذیریم که من یه آدمی هستم دارم کار و کوششمو میکنم، همینه که هست، بیش از اینم بلد نیستم، بهتر از اینم نمیتونم بشم، اصلا از منم توقع نداشته باشید، خودم از خودم ندارم، همینه که هست، میخوای قبول کن نمیخوای باشو برو. و یک کمی با خود اینه که شما احتیاج به کار روان درمانی داری عزیز، که یک روانشناس خانم یا آقام فرقی نمی کنی، با شما همکاری کنه که دست از سر خودتون بردار و الا گرفتاری، چون پیداست عزیز افسردگی استراب هست، دارو میخواید، روان درمانی میخواید و یه تغییری هم با تو این موضوع بدید، بی خودی هم با ملاکای ایران و امریکا که برای شما قاطی مطلوب شده و به هم ریختن اصلا زندگی نکنید، برای که هیچی از توش درست در نمیاد. من متاسفانه با آخرم وقتم رسیدم ولی خوشحالم با تو حرف رو بزدم عزیز.
ممنونم، مرسی. فقط شما
برای تون
امکان داره کسی رو معرفی
بکنید؟ شما در لس آنجلس کالیفرنیا هستید؟
بله.
اونو باید لطف کنید به دفتر رادیو تلفن کنید بگید با مهناز خانم میخواید صحبت کنید بهتون کمک
میکنم. ممنون از
محبت. خدا نگه. شنگ رجبند خوشبختانه آقای دکتر ابی سروردی متخصص و جراح عالی قدر چشم قسمت آخر برنامه رو دارن، برنامه های تازه ایست که ایشون ارائه دادن که بسیار مفید و مورد توجه دوستان قرار گرفته. بعد از چند پیام لطفاً به سخنان ایشون گوش فرا دهید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.